ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی نادانی و ناسپاسی. می روم تا همنشین فصل روشنایی شکرگزاری در درخشانترین لحظه حیات در سحرگاهان نیایش باشم. می روم تا با خیش بگویم آن که می داند شکرگزار بودن ترجمان کدام واژه از واژه رهایی بخش بندگی است با کسی که نمی‌داند یکی نیست. اینک این منم طالب رضوان الهی، بنده‌ای که می‌کوشد تا همواره و همیشه خیش را بر مدار رضایت از مواهب و نعمات الهی قرار دهد و از این رهگذر خیشتن مهربان خیش را برساند به صبح و زندگی. اینک این منم که با تو از تو آغاز می کنم.
سپاس را ای خداوند مهر ما که وجود من را از مهربانیت لبریز کرد تا رسالت دوست داشتن بندگانت بر دوش من بال پروازی شود به سمت معنای عالم و ملکوت.
خدایا شکرت، این همه نعمت داده به ما، تن سالم دادی، اولادای خوب دادی، برادرامون خوبن الحمدلله.
خدای من، از تو به خاطر آرامشی که بر من ارزانی داشته ای سپاسگزارم. از تو به خاطر رزق و روزی حلالم سپاسگزارم.
خدای شکر که تن و بدن سالم دادی تونستیم عبادت تو بکنیم و شکر میکنیم که بزرگترین نعمت که سلامتی دادی و خدا رو شکر میکنم که مادری دارم بالا سرم و همیشه دعای مادر پشت پناه من هستش و ازت میخوام ای خدا که دعای مادر رو هیچ وقت دریغ من نکن.
از تو به خاطر رفع تمامی دغدغه ها و امنیتم سپاسگزارم. سپاس که بی شمار و شماره می بخشی.
خدایا ممنونم که بابته که سلامتی داده به هموطنامون و همه داده و نداده گرفته از شکر که همش نعمت هم برامون. سپاسگزاری میکنم از خداوند. پدر مهربون دارم، خانواده مهربونی دارم، دور اطرافیان هم مهربون، هموطنامون آدم های خوبی هستن.
تو را سپاس که در همه حال هستی ای منتهای هرچه محبت و ای بهترین دوستان و دوست داشته شدگان، یا خیر حبیب و محبوب.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، یا ربی یا يا منتهى الرجاء. هدايا يا رافق البرايا يا قاضي منايا يا سامع شكايا يا باعث البرايا. خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
از حضرت امیر علیه السلام چنین نقل شده است: هرگاه خداوند بنده ای را مورد لطف و کرامت قرار دهد، او را به محبت خیش مشغول می سازد. و چه دل مشغولی خوبیه این مشغولیت. محبت خدا نه سقف داره نه اندازه، نه تعداد داره نه شماره. قدر محبت خدا رو بدونیم.
ما نباید فکر بکنیم فقط صلح کل باید باشیم، نه، ما باید نسبت به یه جبهه محبت داشته باشیم، نسبت به یه جبهه دیگه بغض. این که شما تو زیارت عاشورا میبینید محور زیارت عاشورا لعن و سلامه، این رو همین جهته. فقط سلام نیست، لعنم هست، هم باید سلام بدی. این سلام و لعنم فقط لفظی نیست، خودمونم میدونیم دیگه. این تسلیم بودن، سلام یعنی تسلیم یک جبهه هستم و لعن یعنی نسبت به جبهه دیگری تبری دارم، تنفر دارم، از فرهنگش، از افکارش، از اخلاقش تبری دارم و تنفر. اللهم انی اتقرب الیک. تو زیارت عاشورا میدونید زیارت عاشورا حدیث قدسی از خدا رسیده. تو بین زیارت ها یه زیارت استثنائیه. سند زیارت عاشورا رو امام باقر از پدرش، از پدرش، از پدرش، همینجور از امیرالمومنین، از پیغمبر، از جبرئیل، ان الله تبارک و تعالی، از خداست. یعنی هر واوش حساب داره، همچون بی حساب گفته نشده. اللهم اینی اتقرب الیک فی موقفی هازا و ایام حیاتی خدایا من میخوام به تو تقرب پیدا کنم. با چی میخوام به تو تقرب پیدا کنم؟ اللهم اینی اتقرب الیک فی موقفی هازا و ایام حیاتی، در امروزم و در تمام عمرم میخوام به تو تقرب پیدا کنم با دو چیز. ببینید این دو چیزی که مایه تقرب میشه چیه؟ بالبراءت منهم و لعن علیهم و بالموالات لنبی که و آله علیهم السلام، با تبری و تولی. اینا مایه تقرب من هست.
اندازه ندارد دوست داشتن تو، سقف ندارد بلندای دوست داشتنت. در آخر دلنامه امروزمان با تو از تو آغاز میکنیم. در آغاز این قدم های امروزمان یا حی. خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز میکنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا، مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران هستیم با مرور وقایعی که در سال 60 هجری اتفاق افتاده بود. یکی از وقایعی که در سال 60 هجری نمیشه کنارش رد شد و باید خیلی روش فکر بکنیم و نسبت بهش توجه داشته باشیم، انتصاب عبیدالله ابن زیاد به عنوان حاکم کوفه از جانب یزید ابن معاویه هست. عرض کردم تو جلسات گذشته وقتی خبر رسید که مسلم بن عقیل وارد کوفه شده و مردم کوفه با او به نیابت از امام حسین علیه السلام بیعت کردند، افرادی که از بنی امیه بودند و در کوفه حضور داشتند نامه می نویسند برای یزید که یزید چه نشستی، که حواست کجا رفته که مسلم بن عقیل آمده با این تعداد بیعت کرده و اگر دیر به جنبی کوفه را دست دادی امام حسین علیه السلام در کوفه حرکت خودشون رو آغاز خواهند کرد. یزید بعد از مشورت با وزرای خودش و مشاورین خودش به پیشنهاد سرجون که یک وزیر رومی بود، عبیدالله ابن زیاد که اون موقع حاکم بصره بود رو همزمان به حکومت کوفه هم منصوب میکنه. عبیدالله ابن زیاد وقتی میخواد وارد کوفه بشه، در قایتی وارد میشه، در شکلی وارد میشه که مردم کوفه تصورشون این بوده که عبیدالله به امام حسین علیه السلام هست که به کوفه آمده. استقبال پرشکوه و پرشوری رو از عبیدالله انجام میدن. عبیدالله که نقاب به صورت داشته وارد مسجد میشه، وقتی نقاب رو برمیداره مردم تازه میفهمن که او عبیدالله هست و امام حسین علیه السلام نیست. همون ابتدای حضورش در مسجد مردم رو تهدید میکنه که اگر میخواید با امام حسین علیه السلام حرکت بکنید، همین شما رو از دم تیغ میگذرونم. عبیدالله شخصیت سیاستمدار و یکی از شخصیت‌های منفور در چهره تاریخ هست. عبیدالله شخصی هستش که علارغم این که امام حسین علیه السلام این پیشنهاد رو مطرح کردن که برگردن از به قول من مسیر کوفه برگردن مکه یا برگردن مدینه، و حتی در تاریخ هست که امام فرمودن که من میخوام خودم میرم شام با یزید مسئله رو حل میکنیم، عبیدالله مانع شدن و قائله کربلا رو ایجاد کردن و امام حسین علیه السلام رو اونگونه در کربلا به شهادت رسوندن. این شخصیت برای اینکه بتونه کوفه رو مدیریت بکنه اقدام به چند کار کرد. اولین کاری که عبیدالله در کوفه انجام داد این بود که با شهادت و به قتل رسوندن بعضی از افراد یک فضای رعب و وحشتی رو در کوفه ایجاد کرد. افرادی که به واسطه عبیدالله در کوفه به شهادت رسیدن جناب میثم تمار بودند، عبدالله ابن یقتر بود، قیس ابن مسهر سیداوی بود، این شخصیت ها شخصیت هایی بودن، هانی ابن عروه بود، خودم جناب مسلم ابن عقیل رو، اینها رو وقتی به شهادت رسوند یک فضای رعب و وحشتی رو در کوفه ایجاد کرد و اعلام کرد که هر کسی که بخواد بر علیه یزید قیام بکنه او رو قطعا مجازات اعدام رو براش انتخاب خواهد کرد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اقدام بعدی که عبیدالله انجام داد در کوفه این بود که در کوفه این شایعه رو پخش کرد که شمایی که اینجا نشستید و قصد خروج بر خلیفه رو دارید، خلیفه برای اینکه قاعده شما رو خط بکنه یک سپاه 100,000 نفری رو مهیا کرده که اینها از سرزمین شام دارن حرکت میکنن، قراره به کوفه بیان و کوفه رو فتح بکنن به نوعی و تمام مرد و زن کوفه رو اینها حلال خودشون کردند و به هیچ کس رحم نخواهند کرد. این شایعه رو هم در سطح کوفه ایجاد کرد و به واسطه این شایعه باز یک ترس و نگرانی و یک وحشتی رو در کوفه ایجاد کرد. اقدام سومی که عبیدالله انجام داد این بود که بعضی از افرادی که صاحب نفوذ بودن در کوفه اینها رو دعوتشون کرد. این افرادی که دعوتشون کرد اگر دعوت کوفه عبیدالله رو اجابت میکردن و به درخواست عبیدالله مبنی بر عدم همراهی با امام حسین علیه السلام و دعوت مردم به بیعت با یزید، اگر این دعوت رو قبول میکردن، این دستور عبیدالله رو قبول میکردن که با یک وجه خیلی خوبی به اونها پاداش میداد و اونها رو به جهت اینکه او تبعیت کردن مورد تشویق قرار میداد، مثل شریح قاضی که به جهت دو فتوا مبلغ کلانی پول در اختیار او گذاشت و او رو مطیع خودش کرد، یا بزرگان دیگه ای مثل شبس ربعی که مثلا از بزرگان قبایل کوفه به حساب می اومد، اینها رو با پول خریداری کرد، با وعده قدرت اینها رو تطمیع کرد، عمر سعد رو بهش وعده حکومت ری داد و به این واسطه عمر سعد رو هم تحت سلطه خودش قرار داد. و اگر کسی درخواست عبیدالله رو اجابت نمی کرد او رو تهدید می کرد و اگر باز او اجابت نمی کرد او رو یا به زندان مینداخت یا موجبات شهادت او رو فراهم می کرد، مثل مختار ابو عبید ثقفی که جناب مختار رو عبیدالله وقتی ازش درخواست میکنه که امام حسین علیه السلام دور بشه و با خلیفه بیعت بکنه و دعوت خودش رو از امام حسین پس بگیره و مختار این رو قبول نمی کنه و استنکاف میکنه از پذیرش درخواست عبیدالله، جناب مختار ثقفی رو او به زندان میندازه و در زندان گرفتارش میکنه. هانی ابن عبر هم ازش درخواست میکنه که مسلم ابن عقیل رو به او تحویل بده، هانی ابن عروه استنکاف میکنه و به جهت این امر جناب هانی ابن عروه رو هم به شهادت میرسونه. مسلم ابن عقیل رو از بالای دارالعماره دستور میده پرت میکنن روی زمین و برای اینکه مایه عبرت مردم کوفه بشه دستور میده سرهای مبارک جناب مسلم و جناب هانی رو در بازار کوفه بر روی دیوارها یا بر روی درختی یا بر روی به قول حالا امروزی ها اون میخ قصابی که وجود داشته این سرهای مبارک رو اونجا نصب بکنن، اونجا قرار بدن تا مایه عبرت دیگران بشه. قیس ابن مسهل سیداوی از بزرگان از مردم کوفه بود. نامه جناب مسلم ابن عقیل رو به حضرت حسین علیه السلام، به امام حسین علیه السلام رسوند. امام حسین علیه السلام نامه ای رو به او میده، او میاره به سمت مردم کوفه. در دروازه کوفه حسین ابن تمیم او رو دستگیر میکنه. مصحانی قیس ابن مسهر این نامه رو میبلعه، این نامه رو میخوره تا به دست اونها نرسه که بزرگانی که امام اسمشون رو اونجا نوشته بود اونها رو اینها نشناسن. بعد میاد او رو مجبورش میکنن که بر بالای منبر بره در مسجد و نسبت به امام حسین علیه السلام دشنام بده، او رو از امام حسین علیه السلام رو بهش جسارت بکنه. قیس ابن مسهر وقتی روی منبر میره یزید، معاویه، عبیدالله رو مورد جسارت قرار میده و اونها رو مورد دشنام قرار میده و ابراز ارادت و محبت به ساحت مبارک آقا عبدالله حسین علیه السلام انجام میده. به همین واسطه او رو هم به شهادت میرسونن. عبیدالله با این جوی که ایجاد کرده بود مردم کوفه رو به شدت در عرصه ای قرار داد که اونها براحتی به امام حسین علیه السلام خیانت کردن. از یک طرف هم شهر کوفه تمام دروازه هاش رو بست و به هیچ عنوان اجازه نمیداد کسی به سمت امام حسین علیه السلام بخواد بره یا از جانب امام حسین علیه السلام فردی بخواد به کوفه وارد بشه. افرادی هم که از کوفه خودشون رو به امام حسین علیه السلام رسوندن شخصیت هایی بودن که شبانه از بیراهه حرکت میکنن. مثلا جناب مسلم ابن اوسجه و جناب حبیب ابن مظاهر برای اینکه خودشون رو به امام حسین علیه السلام برسن در قسمتی از مسیر برای اینکه از محاصره سپاه عبیدالله فرار بکنن مجبور شدن تو اون سرمایی که بوده خودشون رو به رودخانه بندازن و شنا بکنن بتونن محاصره رو بشکنن و خودشون رو به امام حسین علیه السلام برسونن. عبیدالله با ایجاد یک شرایط رعب و وحشت، با ایجاد شرایط تطمیع، با ایجاد شرایط تهدید و با وعده کلان پول مردم رو تطمیعشون کرد، مردم رو تهدید کرد و یک انگیزه ای رو ایجاد کرد که مردم نسبت به ساحت مبارک آقا و عبدالله حسین علیه السلام به راحتی خیانت کردند و حضرت حسین علیه السلام رو تنها گذاشتن. عبیدالله ابن زیاد مردم کوفه رو به شدت مورد خشونت قرار داد و این مردم به راحتی تمام یادشون رفته بود که امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده بودن. چند باری می توانستن مردم کوفه بر عبیدالله مستولی بشن، اما عبیدالله بزرگان اونها رو دعوت کرد، به اونها پول کلانی داد، اونها رو مطرح کرد که برن بالای دارال اماره، برن بالای پشت بام‌هاشون، مردم رو دعوت بکنن به اینکه حواستون باشه یزید داره میاد، سپاه شام داره میاد و اگر اونها وارد بشن به اهلی رحم نخواهند کرد. به نوعی تو دل مردم رو خالی کردند و باعث شدن که مردم دست از دامن امام حسین علیه السلام بردارن.
زعفرانت تو نوبهار ماهی. چه زهره دارم غم این قدر نداند. آخر تو یار مانی، آخر تو یار مانی.
ای جان جان جانم تو جان جان جانی. بیروز جان تن چیست مانی و بیش از آنی. دیده خزانم باغ مرا بخندان کاخر بهار مایی. گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی. گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی. از چیز زایی تو چون در کنار مایی.
شمار ما